الله الرحمن الرحيم. الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول. نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل، ومثاله صيغة فعل الأمر، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع. خب گفتم بحث ما یه مقداری در دلالات لغوی واقع میشه، بحث اصولیین علمای اصول یه مقداری در دلالات لغوی واقع میشه. و اونجا یه جای سوال پیش میاد و اون اینه که خب اگر بنا شد علم اصول از دلالات لغت صحبت کنیم میشه کتاب المنجد، کتاب لغت دیگه همش از دلالات الفاظ بحث میکنه. سعید دلالتی چیه؟ سما دلالتی چیه؟ عرض دلالتی چیه؟ خب اینجا هم بیا در علم اصول صحبت کن که صیغه افعال دلالتی چیه؟ صیغه نهی دلالتش چیه؟ این چه فرقی پدید کرد؟ پس علم اصول شد در حقیقت علم لغت. کدوم دلالت را شما دلالات لغوی را در علم اصول به عنوان مسئله اصولی بحث میکنین؟ میفرماد اگر این واقعی شد بدانیم ما یک قسمت در علم اصول یک قسمت از دلالات لغوی بحث میشود، میزان این که اون یک قسمت چیه باید اجوری بیان کنیم. میگیم دلالات لغوی که در استنباط احکام به کار میرود در هر آیه و روایه، ما بخوایم از آیه و روایه استنباط حکم کنیم باید معنایش و دلالتش رو بفهمیم. یعنی خب فهمیدن دلالت، اون دلالاتی که در اون آیه یا در روایت وجود دارد دو جوره. خوب توجه کن، بعض دلالاتشون دلالاتی است که از عناصر مشترکه حساب میشه، یعنی اون دلالت نه تنها در مسئله نماز به درد میخورد، عین همون دلالت در مسئله خمس و زکات و حج و جهاد و حیض و نفاس و الی آخر حدود و بیاد، همه جا اون دلالت به درد میخوره. اینه میگیم عناصر مشترکه، یعنی یه دلالتیست، یه ظهوریست که ما اگر در علم اصول اون ظهور را ثابت کنیم این همه جای فقه در تمام ابواب فقه به درد ما میخورد. این یک قسم از دلالت که در وقت استنباط به درد میخورد. قسم دیگری از دلالت مثلا دلالتی است که مختص این لفظ و این لفظ فقط در باب تیمم به کار رفته مثلا، یا در باب نماز به کار رفته، مثلا تیمم و سعیدن. خب ما اگر بخوایم مسئله تیمم را استنباط کنیم باید دلالت سعید را بدانیم، مجبوریم که باید دلالت سعید را تشخیص بدیم در لغت، ببینیم که موضوع لش و چیه و دلالتش چیه. ولیکن ما وقتی دلالت سعید را به دست آوردیم، این دلالت سعید کجا به درد مشتهد میخورد؟ فقط در باب تیمم کنین بر سعید، اما ای در باب نماز یا در باب زکات یا در باب خمس یا در باب حیض و نفاس سعید هیچ گونه دخالتی بر استنباط احکام نداره. این قسم دوم رو اسمش رو گذاشتیم به عناصر خاصه. مراد از عناصر یعنی دلالات لفظ، دلالاتی است خاصه به درد میخورد در بعضی ابواب فقه، و دلالات است عامه یعنی در تمام ابواب فقه به درد استنباط میخورد. خب ما در علم اصول کدام دلالت رو بحث کنیم آقا؟ میفرماد ما فقط اون قسم اولی دلالات رو بحث میکنیم، قسم دوم به عهده علم لغته. مشتهد وقتی میخواد استنباط کنه بره معنای سعید رو از علم لغت به دست بیاره. در علم اصول بحث نمی کنن که سعید معناش چیه، یا آسمان سما معنای چیه، یا عرض معنای چیه، یا حدید معنای چیه، اینا رو در علم اصول بحث نمی کنن. پس کدوم دلالت رو بحث میکنه در علم اصول؟ اون دلالاتی را که اون در استنباط از اول فقه تا آخر فقه در هر باب به درد میخورد، عمیه یعنی در هر باب فقه اونا به درد میخورد. مثل چی؟ مثل دلالت صیغه افعل. موضوع لی صیغه افعل چیه؟ اگر ما در علم اصول ثابت کردیم که دلالتش وجوبه، دلالت بر وجوب، این دلالت بر وجوب در کدوم باب فقه به درد استنباط میخورد؟ در باب سله دیدیم که اینجا از هیئت سله که اون صیغه افعل باشد به درد استنباط حکم نماز خورد. در باب صوم به درد استنباط حکم صوم خورد. در باب حج به درد استنباط حج خورد. احسن الی الفقیر در باب استنباط حکم احسان به فقیر، یا حافظ علی الاسلام در باب استنباط احکام حفظ اسلام به در خود میبینیم که صیغه افعل دلالتی که دارد، دلالت صیغه افعل در تمام ابواب فقه گسترده است. اینو میگیم دلالت عناصر مشترکه. یا هاکذا صیغه نهی، مثلا صیغه نهی را اگر ما موضوع لش و دلالتش رو ثابت کردیم، اون وقت این صیغه نهی در همه جا به درد میخوره. در باب کذب لا تکذب، از این هیئت لا تکذب استفاده میکنیم، استنباط میکنیم حکمی کذب را. در باب زنا مثلا نعوذ بالله لا تزنی، استفاده میکنیم حرمت زنا را و الی آخر. لا تقتل، لا تظلم و الی آخر. خب اینا همشون دلالات مشترک. از اینجا ما فهمیدیم که در علم اصول یک قسمت معانی الفاظ را ما باید بررسی کنیم، ولیکن نه هر معنای هر لفظی را، بلکه اون معانی را که در حین استنباط به عنوان عنصر مشترک باشد، اختصاصی به یه باب فقه نداشته باشد. اگر یاد مبارکتون باشد، اولی که مرحوم مظفر در باب اوامر وارد میشه، میگه ما صیغه افعل را من جهت عامه بحث میکنیم. من جهت عامه معناش اینه که ایشون فرمود، یعنی اون صیغه افعل اون جهتش را ما بحث میکنیم که عامه در تمام ابواب فقه، نه اینکه ماده صیغه افعل مثلا در اذرب مادهش ضربه، بحث کنیم که معنای ضرب در لغت عرب چیه، در ماده عنصر مثلا مادهش نصر، بحث کنیم در علم اصول که نصر موضوع اندش در لغت عرب چیه. نه، این دلالت های خاص خاصی که به هر ماده اختصاص داره، اینا رو ما معنایش رو در علم اصول بحث نمی کنیم. ما اون معنای رو بحث می کنیم و ثابت می کنیم که اون معنا در تمام موارد علم اصول، در تمام ابواب فقه به درد استنباط بخورد. اینه میگن عناصر مشترکه. نستطيع ان نقسم، ما قدرت پیدا میکنیم. اول عنوان مسئله اینه، الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول، اون دلالاتی که بحث میکند از اون دلالات علم اصول. خب اگر علم اصول از دلالات بناشد بحث کنه، پس علم اصول میشه علم لغت، میشه علم جد دیگه، میشه قیاس اللغت. برای اینکه در قیاس اللغت از چی بحث میکنه؟ از اول کتاب تا آخر، از دلالات الفاظ، که لفظ سما دلالتی چیه، عرض دلالتی چیه، سعید دلالتی چیه، انسان دلالتی چیه. این شد علم لغت. مگر علم اصول علم لغته که در علم اصول هم از دلالات الفاظ بحث میکنین؟ میفرماید نه، دلالات الفاظ لغت، دلالات لغوی دو قسمه، یک قسمش عامه، یک قسمش خاصه، خاصه به یک باب فقه. اونی که خاصه به یک باب فقه، اونی در علم اصول مشتهد نمیخونه، اونو باید مشتهد از کجا دست بیاره؟ از مراجعه به لغت، الموجود داشته باشد، رسول لغت داشته باشد، فرهنگ معینم داشته باشد، اقرب المواردم داشته باشد، مجمع البحرینم مثلا، از اینا باید بدست بیاره. ما در علم اصول یک قسمت دلالات را بحث میکنیم که اون دلالات و اون معنای اون لفظ در تمام ابواب فقه گسترده باشد، ما اینا را بحث میکنیم. پس خیال نکنیم که علم اصول شد علم بگو لغت، نه، فرق داره زمین تا سم. نستطيع ان نقسم العناصر اللغويه، ما قدرت پیدا میکنیم این که تقسیم کنیم ما عناصر لغوی. عناصر لغوی یعنی اونایی که مربوط به وضع، مربوط به لغت، از باب لغت دلالت میکنه این لفظ بر این معنا. این دلالت های لغوی را من وجهت نظر اصولیه، از دید علمای اصول امکان داره ما، و الا از دید علمای لغت یک دلالته، برای اینکه همونطور که از دید علمای لغت سعید وضع شده، برای چی؟ برای تراب مثلا، یا برای مطلق وجه هل؟ از دید علمای لغت سعید افعال هم وضع شده برای وجود، هیچ اونم یه دلالتیه، اینم پس از وجهه نظر لغت این دو تا دلالت هیچ با هم فرقی نداره. ولی از وجهه نظر اصولی، مگر نظر اصولی چیه آقا که از وجهه نظر اصولی اینو ما بررسی کنیم؟ میفرماد نظر اصولی برای در استنباط دیگه. تمام هدف علمای اصول چیه آقا؟ بخواد استنباط کنه احکام شرع. از وجهه نظر استنباط دلالات الفاظ دو قسم میشه، بعضیشون دلالات خاصه، بعضیشون دلالات عام. ما اون دلالات عام را به عنوان مسئله اصولی بحث میکنیم. از این جهت میفرماید من وجهت نظر اصولیه، از دید اصولی، بله این دلالات لغوی، بله، تقسیم میشود الی عناصر.
به عناصر مشترکه، یعنی دلالاتی است که اسمش رو دلالات مشترکه میذاریم. مشترکی در چی آقا؟ مشترکه فی عملیت استنباط، در عملی استنباط مشترکه، هم در استنباط باب نماز به درد میخورد این دلالت، هم در استنباط باب صوم به درد میخورد، هم در استنباط باب حدود و دیاد به درد میخورد، هم در استنباط احکام حیض و نفاس اجلکم الله به درد میخورد. الا عناصر مشترکه فی عملیت الاستنباط، این یک قسم دلالت. قسم دوم و عناصر خاصه فی تلک العملیه، و یک دلالت های خاصی داریم که اون در عملیه استنباط، یعنی او در یک باب در استنباط به درد میخوره، در باب دیگر اصلا ارتباطی نداره. خب فل عناصر المشترکه، ما در علم اصول فقط اون دلالات که از نگاه استنباط مشترک باشه اونا رو به عنوان مسئله علم اصولی بررسی میکنیم. فل عناصر المشترکه هی کل ادات، هر اداتی است، حالا او فرق نمیکنه ماده باشد یا هیئت. بعضی جاها از ماده بحث میکنیم، مثل جمع محلای بلا، دلالت لغویش چیه، موضوع لش چیه و ظهورش چیز. خب این ماده است، یه ماده است جمع محلای بلام، یا اونم بگو هیئت، برای اینکه مادهش فرق العلماء باشد، الناس باشد، الفقرا باشد، جمع محلای بلام. یا هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله شرطیه آیا دلالت دارد بر مفهوم، ظهور دارد بر مفهوم یا ظهور ندارد در مفهوم. یا مثلا صيغه امر ظهور دلالت بر وجوب دارد یا نه، یا صيغه نهی در ظهوری در حرمت دارد یا نه. اینا همشون دلالات عامه. عامه چی جهت عامه؟ از نگاه استنباط عمومیت داره، یعنی در اختصاصی به یک باب نداره. در تمام موارد فقه در مقام استنباط از این دلالت ها مجتهد استفاده می کند. کل ادات لغویه، هر ادات لغوی از قبیل جمع محلای بلام، جمله شرطیه، جمله غائیه. فرض فرماییم اسم جنس که تعبیر میکنیم ازش به مطلق، ببینیم دلالت اسم جنس چیه، دلالت بر عموم دارد یا دلالت بر فرد دارد، صیغه امر، صیغه نهی و مشتق. اینها کل ادات لغوی که تصلح للدخول، که صلاحیت داشته باشد برای اینکه داخل بشد، فی ای دلیل، در هر دلیل، اون دلیل مربوط به باب نماز باشد این دلالت به درد بخورد، در باب صوم باشد این دلالت به درد بخورد، در باب خمس و زکات باشد بازم این دلالت به درد بخورد. فی ای دلیل مهما کان، هر چه باشد، نوع موضوعی اون دلیل، الذی اون چنان موضوعی که یعالجه، معالجه میکنه و حکمش را بیان میکند، این دلیل، از این عنصر در اون دلیل استفاده کنیم، از این دلالت در اون دلیل استفاده کنیم، در هر دلیل. مثالش مثل چی؟ بهترین مثالش و مثاله صيغه فعل الامر، فان بالامكان استخدامها بالنسبه الى اي موضوع. اگر ما بخوام اینا یه مثال بزنیم، خوب توجه کن، فرض فرمایید که گفته بله احسن الى الفقير، حافظ على احکام الاسلام، بله، و دافع عن الخطر عن الاسلام. اینجا سه تا امر داریم، درسته؟ یعنی و این سه تا روایت، یکی گفته احسن الی الفقیر، خب یکی بگو صلی که بالا آسان تر بشه، یکی گفته احسن الی الفقیر، یکی گفته صلی، دیگری هم گفته صوم. متفق این سه تا روایت، در این سه تا روایت کدامش دلالت خاصه، کدامش عناصر مشترکه؟ این سه تا روایت یک جنبه اشتراک با هم هر سه تایی داره، و اون جنبه اشتراک چیه؟ صیغه امر بودن دیگه، صیغه افعال، هم در روایت اول احسن الی الفقیر، هم در روایت دوم صل صلاة الظهر مثلا، هم در روایت سوم صم صوم شهر رمضان، یک عنصر مشترک، یک دلالت مشترک داره، و این دلالت مشترک در هر سه باب ازش استفاده میکنیم، هم در باب استنباط حکم نماز، هم در باب استنباط حکم احسان به فقیر، هم در باب استنباط حکم صوم. اینه میگیم مسئله اصولی. اما این سه تا روایت در این حال جنبه امتیاز هم دارد. در روایت اول دلالت خاصیه، باید معنای احسان را بدانیم در لغت عربی، احسان پلو دادن، یا احسان عبا دادن، یا احسان عینک دادن، یا ابرکت دادن. احسان معنای چیه؟ خب این دلالتی است که خب این دلالت رو اگر ما به دست آوردیم، این به کدوم باب فقه به درد می‌خوره؟ معنای احسان رو اگر به دست آوردیم، فقط در باب وجوب احسان به فقیر به درد می‌خوره، دیگه در باب صوم و صلات به درد نمی‌خوره. یا معنای فقیر چیه؟ فقیر چیه؟ فقیر اونه که 3 تا عبا داشته باشد، یا فقیر اونه که 10 تا عبا داشته باشد؟ مثلا فقیر رو باید بررسی کنیم. خب اگر معنای فقیر و دلالت کلمه فقیر رو ما تشخیص دادیم و به دست آوردیم، اون وقت این در کجای فقه به درد میخوره؟ فقط در احکامی که مربوط به فقیر، اما در احکامی که مربوط به حیض و نفاس، این کلمه فقیر، دلالت فقیر هیچ به درد نمیخواد. ما دیدیم که این 3 تا روایت یک دلالت مشترک دارد، اون دلالت مشترکش میشه از مسائل علمی اصول. 3 تا دلالت مختص دارد که اون دا 3 تا دلالت مختصش رو ما باید از علم لغت به عنوان مسئله لغوی به دست بیاریم، نه به عنوان مسئله علم اصول. این راجع به هیئت صیغه عمل. عین این مطلب رو بگو در چی؟ در جمع محلای بلام. بله، فرض فرمایید که بله، العلماء یجب اکرامه، الفقراء یجب الاحسان الیهم. الیهم مثلا، یا یک جمله دیگر هم فرض فرمایید که اینجوری بفرما. خب اون وقت این 3 تا، العلماء، الفقراء، الناس، فرض فرما الناس گرچه اسم جنس ها جمع محلای بلام نیست، العلماء، الفقراء، الاطباء. خب این 3 تا یک دلالت مشترک داره بینشان. دلالت مشترک چیه؟ آیا صیغه جمع معنا و دلالتش چیه؟ تمام افراد یا بعضی افراد؟ این در هر 3 تا به درد میخوره، مشترکه، هم در اثبات حکم فقرا، هم در اثبات حکم علما، هم در اثبات حکم اطباء. ولی هر کدام یه جنبه خاصی دارد. طبیب یعنی چی؟ طبیب اون است که مجرد دیپلم داشته باشد، یا فوق دیپلم داشته باشد، یا لیسانس داشته باشد، یا دکترا داشته باشد. بالاتر از دکترا چیه؟ چی؟ پروفسور داشته باشد. پروفسور که داشتن نمیخواد. آقا چی میگی تو؟ علی کل حال معنای علما چیه؟ حتی اگر سیوطی رام خان علما گفته میشه یا نه، اینا هر کدامش دلالات خاصه هست. همینجور در قضایای شرطیه 3 تا مثال بزن. فرض فرمایید که مولا گفته بله، اذا زالت الشمس فصل، اذا حل الهلال بگو فصم. این دو تا روایت با هم یه دلالت مشترک دارد، و اون دلالت مشترکش اینه که اگر شرط نبود منتفی میشه حکم جزا یا منتفی نمیشه. به این معنا دلالت داره، یعنی این در هر دو قضیه شرطی به درد میخوره، در هر دو وجود داره. و یک دلالات خاص داره، دلالت خاصش اینه که از زوالت شمس، زوال شمس معنایش چیه؟ صلات معنایش چیه؟ صلات خوابیدن، خوردن، بالا و پایین شدن چیه؟ یا اذا حل هلال شهر رمضان ف صوم، معنای صوم چیه؟ اینا دلالات خاصه میشه. و نه خیر، باید از علم لغت به دست بیاره. این چیزی دیگر اون کاری به موضوع ده الفاظ نداره. فالعناصر المشترکه هی کل ادات لغویه تسلح لدخول فی ای دلیل، که این صلاحیت دارد که داخل بشه در هر دلیل، مهما کان نوع ذلک نوع الموضوع، هر چی باشد نوع موضوعی آنچنانه که یعالجه، معالجه میکند این دلیل اون موضوع را، معالجه میکنه اون موضوع را این دلیل، یعنی حکم اون موضوع را این دلیل میخواد بیان کنه، اون عنصر مشترک اونجا فایده دارد، اونجا به درد میخورد. و مثاله صيغه فعل الامر، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع. در سله از هيئت صيغه افعال استنباط کردیم، درست نه؟ در صوم از چی استفاده کردیم؟ بازم از هيئت صيغه افعال. در باب احسن إلى الفقير بازم از هيئت صيغه افعال. در 3 باب فقه، 4 باب فقه، 10 تا باب فقه، 50 تا باب فقه از صيغه افعال استفاده میکنیم. اینه میگن عنصر مشترک. بل عناصر الخاصه، در مقابلش عناصر خاصه در عملیه استنباطیه. اون عناصر خاصه کدومه؟ کل ادات، هر ادات لغوی و هر دلالت لغوی که لا تسلح للدخول، این صلاحیت ندارد که داخل بشد در مقام استنباط الا در یک باب، در یک باب این معنا به درد میخورد. فی الدلیل الذی یعالج موضوعا معینا، مگر در دلیل آنچنانه که اون دلیل معالجه میکند و بیان میکند موضوع معین را، در مثل احسن الی الفقیر. فهمیدن معنای احسن به همه جا به درد میخوره، اما فهمیدن معنای احسان که ماده احسنه، احسان چیه؟ پول دادنه یا پول دادن؟ این به کجا به درد میخوره؟ آقا معنای احسان را فهمیده؟ فقط در باب احسان به درد میخوره، در باب صوم و صلات، حج و زکات به درد نمیخوره. موضوعان ولا اثر لها، و فهمیدن معنای احسان هیچ اثری ندارد در استنباط حکم موضوع آخر. معنای احسان فهمیدیم، پس زکات واجبه یا نه؟ میگیم فهمیدن معنای احسان هیچ ارتباط به اینکه زکات واجبه یا مستحب ارتباطی ندارد. ولا اثر لها فی استنباط حکم موضوع آخر که کلمت الاحسان. اینجا ایشون فرموده کلمه احسان، چون این حلقه اول غالبا عبارات معالم جدیده به کار رفته و خواست این حلقه اول را مختصر کند و اینجا یهو کلمه احسان را آورده، چون در معالم جدیده اول مثال زده احسن الال فقیر اکرم العلماء صل صلات ظهر مثلا، چون کلمه احسان قبلا در ضمن احسن ذکر شده بود لذا مثال میزنه به کلمه احسان، که فهمیدن معنای کلمه احسان به جز در باب احکام احسان جای دیگه به درد نمیخوره. از اینجا یهو کلمه احسان آورده. فانه لا يمكن ان تدخل في دليل، این امکان نداره فهمیدن معنای احسان دخالت داشته باشد یا داخل بشد در دلیل، سوا اون دلیل آنچنانه که اون دلیل مشتمل بر حکمی که او حکم مربوط به باب احسان، فقط در باب احسان به درد میخورد فهمیدن کلمه احسان، اما در باب صوم و صلات فهمیدن معنای احسان، دلالت معنای احسان هیچ فایده ای نداره. به خلاف احسن که صله امرشه، فهمیدن معنای احسن در باب صوم و صلات هم به درد میخوره، برای اینکه در باب صوم و صلات هم صله داریم، هیئتش همون هیئت احسنه. اگر اونجا هیئت احسن را فهمیدیم که موضوع اون لش وجوبه، این وجوب در باب صوم و صلات هم به درد میخوره. ولا علاقة للأدلة التي، و این فهمیدن معنای احسان هیچ علاقه نیست ندارد مر ادله آنچنانه که شامل باشد بر حکم صلات مثلا، و هیچ علاقه ندارد به کلمه احسان. کلمه احسان رو معنایش فهمیدیم، پس نماز چند رکعت واجبه؟ بگو. خب چهار رکعت. کجای احسان دلالت کرد که چهار رکعت واجبه؟ میفرماید فهمیدن معنای احسان هیچ ارتباط به احکام نماز ندارد. فلهذا كانت كلمه الاحسان، بحث کردن از معنای کلمه احسان از علم اصول خارج. آقا خب از علم اصول خارج، پس داخل کدام علم؟ اگر گفتید زود بگو آقا، مربوط به علم لغت، مراجعه کن المنجد، دیگه مربوط در علم اصول بحث نمیکنه کسی ازش. عنصرا خاصا، این عنصر خاصه در عملی استنباط، یعنی معنای احسان نه اینکه اصلا به درد استنباط نمیخوره، به درد استنباط یک باب میخوره. وقتی به درد استنباط یک باب خود باید از علم لغت مجتهد به دست بیاورد، ولی اینه در علم اصول بحث نمی کنه. خب این معناش عنصر خود ده. و علی هذا الاساس، و بنابر این میزان کلی که ما بحث کردیم که دلالات لغوی دو قسمه، دلالات عناصر خاصه و عناصر مشترکه، و بر این اساس یدرس علم الاصول، بررسی میکند علم اصول از لغت، از لغت یعنی دلالت لغوی رو کدام قسمش رو بررسی میکنه در علم اصول داخل، یعنی داخل مسائل علم اصول بررسی میکند علم اصول از لغت فقط قسم اول را، یعنی عناصر مشترکه را. من الادوات اللغویه، از ادات لغویه مثل هیئت امر، هیئت نهی، جمع محلای بلام، جمله شرطیه، اسم جنس اینها. بله، ادوات لغویه آنچنانی که تعتبر و عناصر مشترکه، اون ادوات لغویه که بله اعتبار بشد و عنوان عنصر مشترک در عملیه استنباط که همه جا در استنباط به درد بخورد. فیبحثو اینه که این داخل علم اصول میشه و در علم اصول بحث میکنیم عن مدلول صیغه فعل امر مثلا باب اوامر و انها هل تدل، آیا این صیغه امر در لغت عرب موضع لش چیه و دلالتش چیز، هل تدل على الوجوب او الاستحباب، ولا يبحث و بحث نمی کند از مدلول کلمه احسان که یک باب در علم اصول باشد به نام الباب فی الاحسان، ما هو معنى الاحسان، اینو اصلا در علم اصول بحث نمی کند. و يدخل في القسم الاول من الادوات اللغويه ادات الشرط، ايضا هيئه جمله شرطی هم از عناصر مشترکه، برای اینکه هيئه جمله شرطی گاهی در باب نماز به درد میخورد استنباط میشه ازش، گاهی در باب صوم به درد میخورد، گاهی هم در باب زکات به درد میخورد، گاهی هم در باب حج به درد میخورد. از اینجا ادات شرط ایضا لانها تصلح، برای اینکه این ادات شرط یا بگو جمله شرطیه، هیئت جمله شرطیه صلاحیت داره برای اینکه داخل بشه در استنباط حکم من ای دلیل لفظی، از هر دلیل لفظی، مهما کان نوع الموضوع، هر چی باشد نوعیت موضوع آنچنانه که یتعلق بهی، اون حکم تعلق به اون موضوع بهی. مثلا در ازازالت شمس فصلی، در اینجا هیئت جمله شرطیه را بحث میکنیم، اگر گفتیم هیئت جمله شرطیه دلالت دارد بر انتفاع حکم عندل انتفاع شرط، اگر اینو گفتیم اینجا در باب نماز به درد استنباط خورد. ما اینجور استنباط میکنیم در رساله ما مینویسیم، میگیم اگر زوال شمس زائل شد نماز واجب، اگر زائل نشد نماز واجب نیست. این میشه مفهوم دیگه. عین همین استنباط رو در باب صوم میکنیم، میگیم اذا حل الهلال یجب صوم، میگیم اگر هلال ماه رمضان دیده شد صوم واجب. مفهوم چیه؟ اگر دیده نشد واجب نیست. خب شما میدونید که مفهوم از ادات شرط به دست میاد، پس بحث کردن از معنای ادات شرط که آیا مفهوم داره یا نداره، این مفهوم داشتن و نداشتن هم در باب صلات به درد خورد، هم در باب صوم به درد خورد، یا ان استطعت فحج، در باب حج هم به درد خورد. مهما كان نوع الموضوع الذي طرح، فنحن نستنبط من النص القائل، از این روایتی که گفته اذا زالت الشمس وجبت الصلاه، اگر شمس زائل شد نماز واجبه، استنباط میکنیم این که وجوب صلات مرتبطون بالزوال، مرتبط به زوال. یعنی چی؟ یعنی مشروط به زواله، که اگر زوال نشد وجوبی در کار نیست. معنای مفهوم اینه ها، مرتبطون بالزوال، به چه دلیل مرتبط شده به زوال؟ به دلیل ادات شرط. و نستنبط من النص، اون روایت دومی که قائله اذا حل هلال شهر رمضان وجبت صوم، اونجا هم از همین ادات شرط استفاده میکنیم در حکم رمضان، ما روزه ماه مبارک رمضان، این وجوب صوم مرتبط بالهلال، که اگر هلالی نبود وجوبی در کار نیست، وجوب صوم در کار نیست. ولی اجل هذا، و به خاطر همین جهت، از اصل ادات شرط جمله شرطی معناش چیه، این داخل در علم اصول یدرسو علم الاصول ادات شرط، از ادات شرط بحث میکند بل معناش به وصفها عنصرن مشترکن، به وصف این که این ادات شرط عنصر مشترکه. و یبحث عن نوع الرب، و بحث میکنه از نوع رب آنچنانه که تدل علیه، که ادات شرط بر اون رب دلالت میکنه، آیا ربطشان از قبیل ربط معلول به علت تامه منحصره، اینجور ربط دارد تا مفهوم داشته باشه، یا نه ربطشان مطلق ربط، اهم از این که معلول باشد یا علت، اهم از این که علت منحصر باشد یا غیر منحصر، اینجور ربط اگر باشد اون وقت دلالتی بر مفهوم نداره. این در کجا ثابت کنیم که موضوع لیداتی شرط این چیه، کدوم ربطه؟ اینه باید در علم اصول باب مفاهیم. اینم یکی یه مثال برای عنصر مشترک. و یفظ عن نوع ربط الذي تدل عليه، اون نوع ربط چیه؟ آیا نوع ربط طوریست که ینتفی الحکم عند انتفاء الشرط او لا ینتفی الحکم عند انتفاء شرط چی جو رب دلالت میکنن الذي تدل عليه ونتائج این رب چیه؟ انتفاع عند الانتفاع یا نه انتفاع عند الانتفاع نیست در استنباط حکم شرعی. این دو تا مثال برای عنصر مشترک. مثال اول کدام بود که یادت رفت آقا؟ صيغه افعل، دلالت صيغه افعل از علم اصول شد. دوم دلالت جمله شرطی از علم اصول شد. سوم و كذلك الحال فی صيغه الجمع المعرف باللام به نام باب عام خاص، بابی داریم در علم اصول به نام عام خاص، در این باب عام خاص بحث میکنیم که دلالت جمع محلای بلام چیه، عمومه یا عموم نیست. خب مگر فهمیدن معنای جمع محلای بلام در کدام باب فقه به درد استنباط میخورد؟ بگو. در تمام ابواب فقه به درد میخورد. از اینجا میشه عنصر مشترک للدخول في الدليل اللفظي وكذلك الحال در صيغه جمع معرف باللام لانها اداه لغويه. این جمع معرف باللام ادات لغوی است صالح است برای اینکه داخل بشد در یک باب موضوع حکم. این هیئت جمع محلای بلام بر فقرا وارد شد. العلماء، علماء در یک باب مثلا موضوع حکم شرعی هیئت جمع محلای بلام وارد بر علما شد. گاهی وارد بر فقرا میشه، گاهی وارد بر عدول میشه، گاهی وارد بر ناس میشه. بالاخره بله مهما کان نوع الموضوع الذي يتعلق به، اون هر چی باشه نوع موضوع اون چنانه ای که تعلق گرفته این حکم در به اون موضوع یا این بله چی؟ اون دلیل تعلق به اون موضوع گرفته. و فی ما یلی و در این مثالی که میاد نذکر بعض النماذج، بعضی نمونه هایی را از این ادوات مشترکه ما مثال میزنیم تا مطلب کاملا واضح باشد. الذی یتعلق به بله یدرسها الاصولیون. تا هنوز ما اجمالا سه تا دلالت را گفتم از داخل در مسائل علم اصولی. یکی هیئت امر موضوع لحظ چیه، دلالتی چیه. یکی جمع محلای بلام موضوع لحظ چیه و یکی هم جمله شرطی موضوع لحظ چیه. اول صيغه الامر، این همون است باب اوامر. حالا دیگه وارد باب ظواهر شده. از اینجا اولین مسئله است که ایشون وارد شد در باب اوامر. اونجا نداشتن در معالم که الباب الاول باب اوامر، منتها صاحب معالم به مقدمه وارد شد. ایشان ارتباط این مسائل را با کل علم اصول و فرقش را با بقیه دلالات، که چرا بقیه دلالت ها را در علم اصول بس نمی کنیم، چرا بس نمی کنیم عینب معنایش چیه، دلالتی چیه، عبا دلالتش چیه، دیوار معنایش چیه، برق معنایش چیه، چرا اینا را در علم اصول و عنوان مسائل علم اصول بس نمی کنیم. که یهو شروع کردیم که صیغه امر موضوع لش چیه، ولی ایشون زمینه سازی کرد قشنگ ارتباط اینه با علم اصول به خاطر اینه که صیغه امر عنصره بگو مشترک. الاول صیغه الامر، بسم الله الرحمن الرحیم، باب اوامر. بله صیغه فعل الامر نحو اذهب برو صلی نماز بخون، صوم روزه بگیر و جاهدم جهاد کن، الی غیر ذلک من الاوامر. اوامر حج مثلا، زکه و والمقرر بین الاصولین، این که مقرر بین اصولین عادتا هو القول بان هذه الصيغه تدل لغه على الوجود. میگن در معالم خواندیم گفتن که موضوع صيغه امر چیه، گفتن وجود. در قوانین چه خواندیم، گفتن موضوع لش وجوبه. کم کم تا رسیدیم به اصول مزفر. در اصول مزفر این از دست شما گرفت. ایشان هم همون مطلب اصول مزفر را تعیین میکنه. میگه یه از اشتباه، یه از تسامح چشم پوشی بوده. این عبارت درست نیست که بگم صیغه افعل وجه شده برای وجود. برای چی؟ برای اینکه وجود معنای اسمی مستقله، و حالا که هیئت رو ما قبلا خواندیم، هیئت منحط به حروفه، باید همیشه معناش رب باشد، نسبت باشه، نه معنای مستقل. پس نگفت موضوع عنده صیغه افعل وجوده، بگو موضوع عنده صیغه افعل عبارت است از نسبت طلبیه، ربط طلبی. حالا اون ربط طلبی ازش وجوب انتظار میشه یا استباب اونش ما کاری نداریم. ما قبول داریم که از اون نسبت طلبی وجوب انتظار میشه، ولیکن موضوع عنده صیغه افعل وجوب نیست، موضوع عنده صیغه افعل نسبت طلبی است. این نسبت طلبی رو بعد مثال میزنه. یه عجیب مثالی هم آورده ها، خنده داره. و هذا القول و المقارن بین المتونین عادتا این از قائل شدن به این که فقه امر دلالتی بر لغتا دلالت میکنه بر روی، یعنی موضوع لش در لغت عرب طلب وجوبیه، اینه گفتن، این معروف در معالم و قوانین اینجاها. ولیکن و هذا القول یدعونا، و این قول ما را می کشاند یا وادار می کند یا دعوت می کند ما را، ان نتساءل، این که سؤال کنیم آقایان سؤال ببریم، هل یرید هؤلاء الاعلام، این بزرگان اراده کردن از قول به این که صیغه فعل امر دلالت بر وجوب می کند و این که صیغه فعل امر دلالت می کند بر نفس ما تدل علیه کلمت الوجوب، آیا مقصودشان که گفتن دلالت بر وجوب می کند یعنی به همون معنای دلالت می کند که کلمه الوجوب، الوجوب مصدر دیگه، مصدر چی ها؟ وجب، یجب، وجوبن، الوجوب، الوجوب مثلا یعنی معنای الوجوب چیه؟ گیر کرد آقا، الوجوب وجوب دیگه، در لغت عرب کلمه الوجوب برای چی باشد آقا؟ برای واجب بودن. آیا صیغه افعلم دلالت بر همون معنا میکنه که الوجوب بهش دلالت میکرد؟ و اینجور باشه معنایش اینه که موضوعنده حرف و موضوعنده اسم یکی شد، صیغه افعل حرفه، قبلا خواندیم دیگه که صیغه افعل ملحق به حروفه، الوجوب اسم، موضوعنده الوجوب و صیغه افعل هر دوتا یکی شد. اینا مقصودشان یا نه مقصودشان توجیه میخواهند من القول به ان صیغه الامر تدل دلاله میکن بر وجوب، یه حرف گفتن علما، و این صیغه فعل امری که دلالت میکند بر وجوب آیا دلالت میکنه بر نفس ما تدل علیه کلمه الوجوب، بر نفس همون معنایی که کلمه الوجوب که مصدر اسم بهش دلالت میکند میکرد، اینم به او دلالت میکند. اگر این جوشه نتیجه چی در میاد آقا؟ فیکونان مترادفتین. و کیف یمکن، آیا امکان داره یا نه و چگونه امکان داشته باشد افتراض ذلك، که علما اینو فرض کرده باشد که موضوع لی صیغه افعل با موضوع لی کلمه ال وجوب هر دو تا یکی باشد. بله فعلا کجاست مع اننا نحس بالوجدان، با اینکه ما حس میکنیم به وجدان، البته اونایی که دارن ها، مع اننا نحس بالوجدان، ان کلمه الوجوب، کلمه وجوب که مصدر مثل الضرب، الوجوب، النصر، العلم، اینا همشون مصادر و اسم، این کلمه وجوب و صيغه فعل الامر که هيئت ليست مترادفتين، قطعا هر دو تا با هم مترادف نیستن. و الا به چه، از کجا گفتی آقا؟ خب ما هر دو پای ما تو یک کش میکنیم میگیم هر دو تا مترادفه. بسم الله ثابت کن، میفرماید دلیل داریم که هر دو تا مترادف نیستن، برای اینکه یکی جای دیگری استعمال کنیم معنا غلط در میاد. از این معلومه که صیغه امر یه معنا دارد و کلمه الوجود یه معنای دیگری دارد. کدوم آقا؟ و الا اگر مترادفان بودی از قبیل انسانو بشر، جای رأیت و انسانن رأیت و بشرن بگوین صحیحه یا نه، همون معنا رو افاده میکنه. و الا لجاز ان نستبدل احداهما بالاخرى، باید جایز باشه که ما تبدیل کنیم یکی را به دیگری. و مادام هذا الاستبدال غیر جائز، و مادام که این بدل کردن جائز نیست، از این جائز نبودن چی میفهمیم آقا؟ اگر گفتی میفهمیم که هر دو تا دو تا معنای متباین داره، یکی به دیگری مربوط. فنعرف ان صيغه فعل الامر تدل على معنى، دلالت میکنه، ولی ممکنه نتیجتا به یه چیز برگرده. ما اینش این مقدار قبول داریم که معنای الوجوب که اسم و معنای صیغه افعل هر دو تا نتیجتا یک نتیجه داره، ولیکن از حیث فنی هر دو تا دو تا معنای متباینه، دو تا راه مختلفه، این راه هم نتیجهش به تهران میرساند، از این راه هم بریم نتیجهش به کرملا، که این دو تا یک راه یا دو راه آقا بفرما. دیر کرد آقا، خیال میکنه هر دو تا شکلی، بله اگر در هلیکوپتر بری هر دو تا یکی میشه ها. دهندهم بالاخره و مادام هذا الاثنان، ان صيغه فعل الامر تدل على معنى، دلالت میکنه صيغه افعل بر یه معنای، یختلف عن المعنى الذي، اختلاف دارد از اون معنای آنچنانی که دلالت میکند بر اون معنا کلمه وجوب. اگر خواستیم اینجور بگو آقا، بگو بله هر دو تا نتیجهش وجوبه، منتها یکیش دلالتی بر وجوب میکند به عنوان معنای حرفی یکیش دلالت بر وجوب میکنه به عنوان معنای اسم. اینجور قشنگ بله که این وقت اینجور بیان اگر کنی بیانت قشنگ میشه مثل خودت، همونطوری که خود حضرت عالی قشنگی بیانش هم اینجوری میشه. ان یختلف عن معنی الذي تدل عليه کلمه وجوب و یصبح من الصعب و میگردد از مشکلات، از مشکل عند اذن در این هنگام فهم القول الصائب، فهمیدن قول علمایی که سیادت داره، یعنی فعلا جاریه بین مردم. بله بین الاصولین به این که صیغه افعال صیغه فعل امر دلالت بر وجوب داره و حالا که ما وجدانا دیدیم که بین هر دو تا فرق، پس چیه مقصود علما که میگن صیغه افعال دلالت بر وجوب دارد؟ و الحقیقه حقیقت مطلب این آقا این هذا القول احتاج الى نتیجه، هی نتیجه واضحه، مثل آب مثل روز روشنه که صیغه امرم نتیجه ازش وجوب در میاد. اگر کلمه الوجوب را مولا در یه آیه یا روایه بکار ببرد هم ازش چی در میاد؟ آقا میگه ازش استحباب در میاد. نه، از کلمه وجوبم وجوب در میاد. از صیغه بگو مولا اگر گفت از صلات و واجباتون از چی در میاد؟ وجوب دیگه در آمد. یا نه این وجوب را از کجا استفاده کردیم؟ از ماده واجباتون. ماده واجباتون که صیغه اسم فاعل است، ماده وجوب را در ذهن متضمن است. یا اگر مولا گفت صلی، از صلی چی در آمد؟ پس نتیجه هر دو تا یکی شد. منتها ببینیم اسلوب تحلیل کن، بله به تحلیل عقلی به اصطلاح جراحی کنیم، ببینیم عند الجراحی و عند التحلیلم هر دو تا از یک را به یک نتیجه میرسه یا هر دو تا از دو را به یک نتیجه میرسه. بگو یکیش از رای اورکود یکیش از رای امامه مثلا، فرض بفرما هیچ فرقی نداره. بله بله همه اینه تحلیل، احتیاج به تحلیل مدلول صیغه فعل امر دارد، نیاز دارد به بررسی کنیم معنای صیغه فعل امر لکی نعرف، تا اینکه بعد بشناسیم کیف این صیغه افعل کیف تدل علی الوجوب. فنحن حین ندقق، هنگامی که مدقق میشویم ماها، تدقیق میکنیم در فعل امر، نجد انه، میابیم این که صیغه افعل دلالت بر وجوب نمی کند، بلکه دلالت بر چی میکند؟ بگو یدلو علا نسبت بین مادت الفعل والفائل، دلالت میکنن بر یه ربطی بین ماده فعل و فائل. منظورن الیها، در حالتی که نظر بشد به اون نسبت، بما این که این نسبت نسبتیست که یراد تحقیقها در صدد ایجاد این نسبت مولا و ارسال مکلف نحو ایجادها، و ارسال مکلف نحو ایجاد این نسبت. ملتفه چلی از اینجا اینجور نتیجه بگه، بگو موضوع لی صیغه افعل عبارت است از نسبت ارسالیه، رها کردن مکلف در سله، سله موضوع لی حیعت سله عبارت است از نسبت ارسالیه. این نسبت ارسالیه را بله تحلیل کن، نسبت ارسالی یعنی با این سله مولا مکلف را رها کرده به سوی نماز. این رها کردن را میگیم ارسال، دلالت کرد بر ربط ارسالی. اینجا یک رهایی محقق شد، این رها خودش ربطه بین سه چیز قائمه. رها از طرفی کی شد؟ از طرف مولا. کی را رها کرد؟ مکلف را. به سوی چی رها کرد؟ بگو دیگه، به سوی نماز. پس یک نسبت رهایی، یا بگو نسبت ارسالی، یا بگو نسبت طلبی، یا بگو نسبت خواستنی. یک خواستنی در کار هست یا نه؟ این خواستن سه طرف داره، یه طرفش مولاه خواستنی مولا، یه طرفش مکلف خواسته شده از مکلف. چی خواسته شده از مکلف؟ فعل، این ماده سلی که صلات باشد. یک ربط برقرار شد بین این سه چیز. موضوع اینده سیغه افعل عبارت از همون ربطه ولا غیر. خوب یاد بگیر. حالا میخواد میگه مثال عرفی اگر میخواهی که رها چجوریه، ها خوب توجه کن. و ارسال المکلف نحو ایجاد اون نسبت. ارأیت السیاد، آیا دیده سیاد را؟ حین یرسل کلب السیده، هنگامی که رها میکند سگه شکاریش را الى فریسته به اون سیدی که این سگ اونه میدرد میگیرد. بله فریسه یعنی از باب افتراس که آخرش اون میدرد، این سگ شکاری اون سید رو میگیرد و میدرد. شیر را چرا میگه مفترس؟ درنده دیگه، همین معنای درندگی. فریستی و اون دریده شدهش از طرف این کلبه سیکمون کنایه از هدف از سیده. خب وقت صاحب سگ سگ رو رها میکند به سمت شکار. از شما سوال میکنم آقا، این رها کردنش رهای وجوبی و رهای استحبابی؟ گیر کرد آقا، میفرماید با بفهمیم که این رهاش رهای وجوبیه یا رهای استحبابیه. تعبیر اگر صحیح باشه تعبیر، میگه ما باید ببینیم که این صیاد شوق چقدره برای رها کردن این. این را مربوط به فعل خود صیاده ها ملتفیدی. اگر شوقش خیلی زیاده به رها کردن، این رها رهای حتمیه دیگه، حتما رها کرده. اگر شوقش خیلی نیست، نصفه بوده، اول همیجور متزلزل بوده رها بکنم یا رها نکنم، یه درجه شوقش بیشتر شد برای اینکه رها بکنم و این سگش را هم رها کرد، اینجا میگم شوقی به رها کردن کم بوده. این در امر تکوینی عمل خود انسان. اگه این مطلب را بگو در قانون تشریعی، مولا مکلف را ارسال کرده به سمت نماز، شوق مولا به این رها کردن مکلف به سمت نماز چقدره؟ بگو. اگر شوقش به این رها خیلی زیاده، این میشه نماز چی؟ واجب. اگر شوقش کمه، خیلی زیاد نیست، میشه چی؟ مستحب. پس استحباب وجوب از اون شدت و ضعف اون نسبت ارسالیه پیدا میشد. اگر اون نسبت ارسالیه خیلی شدیده به خاطر که شوق مولا به نماز خیلی شدیده، اون وقت رها کردنش هم با شوق شدید رها کرده مکلف را به سوی نمازی رو میگیم واجب. اگر نه با شوق میانه رها کرده بود میگیم مستحب. ان تلك الصوره التي يتصورها الصياد، این صورت را که تصور میکند صياد از رفتن کلبش به سوی فریسه و هو يرسله اليها، و حالا که در همون حال که صياد این اول تصور کرد دیگه، حالا سگ را رها نکرده، این رها کردن سگش را تصور کرد یا نه که این سگ رها بشه و به سمت هدف بره، اول این را تصور کرد بعد سگ را هم خارجان رها کرد. اون وقتی که صیاد داشت اینو تصور میکرد به این رها کردن چقدر شوق پیدا کرده بود؟ دو حالت داره، یا شوق شدید بود زود زود رها کرد، یا شوقش خیلی شدید نبود، یک دقیقه دو دقیقه بعد از تصور همینجوری سردرگم من رها بکنم یا نکنم، بالاخره شوقش زیادتر شد رها کرد. حين يرسل هنگامك ارسال میکند قلب سيدش را به سوی فريسه، ان تلك الصوره التي يتصورها الصياد، او را تصور کرده صياد، عن ذهاب الكلب الى الفريسه وهو يرسله اليها، که همون صورت ارسال را تصور میکند بعد سگ را هم رها میکند. يرسله اليها هي نفس الصوره، عین همون صورت است. مولای ما وقتی میخواد بگوید سله، ارسال کردن ما را رها کردن ما را به سمت نماز، اول تصور میکنه بعد میگه سلی و هو ولی نفس که تصور میکنه کجا شده و هو سلو، هی نفس صورت التي يدل عليها فعل الامر، به همون صورت دلالت میکنه فعل امر سلی، هیئت سلی به چی دلالت میکنه؟ بر همون نسبت ارسالیه. ولهذا يقال في علم الاصول، گفته میشه در علم اصول این که مدلول صيغه امر هو نسبت رهائیه، رها کردن مکلف به سمت شکار، شکار که عبارت از نماز باشه. و کما ان صیاد، و همونطور که صیاد بگون وقت چی جور آقا سه دیگه مونده جایی میرسیم یا نه؟ آه؟ نمیرسیم؟ چرا؟ خب این خوب کاری نشده، وسط مان چیکار کنیم؟ خب